انتقاد از امومیش که سازنده است.
تمام مشکلی که ما داریم اینه یک تیم مدیریتی بروکرات تکنوکرات اشرافی نجومی بگیره راندخاره متاسفانه متکبره بی اعتناب مردم و بی اعتناب مسئولیتهاش نسخه سراپا غلط قرضده نولیبرالی رو هم داره اجرایی
میکنه. آزادی یواشکی بلکه لواشکی، اینجوری که نمیشه سرنوشت یک ملت رو یک تصمیم به این مهمی.
دولت نوکران ملت هم. دولت نمایندگان ملت هم. اصلا همه انقلاب ما برای همین بود که دولت و ملت به هم متصل بشن، در کنار هم قرار بگیرن. دولت جز خدمت به مردم سمت دیگری نداره، مسئولیت دیگری نداره. مسئولیت اصلی دولت خدمت به مردم هست.
عمده مشکلات ناشی از سیاست اقتصادی خود دولت و مجلس به اتفاق
خدا شاهده بهتر از این مردم که به دینشون و نظامشون وفادار باشن کسی نیست. مردم ناراحتن.
چرا این همه بازی کرد؟ چرا این همه دیگه رو بدن؟ برو و امن دیگه رو بادش نخوره بود. دست از این کارا بیماره بود.
نباید خیال کرد که اگر 4 نفر آدمی که سابقه انقلابی دارن از کاروان انقلاب کنار رفتن پس انقلاب قریب مون. نه آقا، همه انقلاب ها، همه فکرها، همه جریان های گوناگون اجتماعی هم ریزش دارن هم رویش دارن.
بی‌نقاب
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. خدای بزرگ رو شاکریم که در 13 روز از اسفند ماه با یک بیقاب بینقاب دیگه در خدمت شما هستیم. تمنا میکنم تا پایان این برنامه ما رو همراهی کنید. من حسین بهزادی فر امروز هم افتخار دارم که خدمت شما باشم با برنامه بیقاب بینقاب. در خدمت دو بزرگوار هستیم که به وقت خودش انشاءالله معرفی خواهم کرد خدمت شما. اما سامانه پیام کوتاه 30,000-10,35 سامانه آشنای رادیو گفتگو آماده دریافت نقطه نظرات شماست و همینطور شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. حتما با ما تماس بگیرید. اما برای اون دسته از عزیزانی که تمایل دارن که برنامه‌های صدای جمهوری اسلامی ایران رو روی تلفن‌های همراه خودشون به صورت زنده دریافت کنن، عرض می‌کنم که با نصب و دریافت برنامه کاربردی ایران صدا میتونن دسترسی داشته باشن به تمام شبکه‌های رادیویی صدای جمهوری اسلامی ایران. و همینطور اگر به هر دلیلی نتونستید برنامه مورد علاقتون رو بشنوید که زنده بشنوید، از همین طریق میتونید دسترسی داشته باشید به آرشیو برنامه‌های صدای جمهوری اسلامی ایران. بناست امروز در خصوص تربیت سیاسی و گردش نخبگانی در جمهوری اسلامی ایران گفتگو بکنم با دو عزیز بزرگواری که به عنوان مهمان در استودیو برنامه حاضر هستند. اگر موافق باشید بریم یه بخشی رو بشنویم، برمیگردیم انشالله هم مهمانهای عزیزم رو خدمتتون معرفی خواهم کرد، هم وارد گفتگو میشم. تمنا میکنم که حتما از طریق سامانی 30,000-10,35 نقطه نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید.
دانشگاه پیش از انقلاب دانشگاه بود، منتها ضعیف بی اثر در مسائل حوزه علم در بین الملل، محتاج و وابسته به دیگران و بی‌نام و نشان.
اگر ما یه فرهنگ صحیح داشتیم ما دانشگاه اون وقت مستقل صحیح داشتیم.
حالا همون دانشگاهه که داره پرچم استقلال علمی رو به اهتزاز در میاره. همون دانشگاه.
هم اکنون بر اساس برخی از رده بندی ها بیش از 20 دانشگاه کشور جزء 1000 دانشگاه برتر در بین بیش از 26,000 دانشگاه جهان هستند.
این در حالی اتفاق افتاده که مزاحمت‌های زیادی هم وجود داشته. پول خرج میکنن، برنامه ریزی میکنن برای کوچک کردن و بی‌ارزشیشون دادن حرکت عظیم علمی کشور.
این اشتباه استراتژیک بزرگ تو ایران انجام دادیم و اون بود که روی تکنولوژی هستی سرمایه‌گذاری کرد.
در اینجا هم کسانی هستند که با اونا هم صدایی میکنن.
اخوامون دارن حیف میشن، کسی قدرشون رو نمیدونه. به نظر من همشون باید برن اون ورده هست بخونه.
حرکت مرکب از خباثت و خیانت.
فرهنگ باید متحول بشد، فرهنگ استعماری، فرهنگ استقلالی بشد. خودشون میگن در غرب خبری نیست.
یا اون تحصیل کرده و دانش آموخته در خارج از کشور رو که مایل در کشور بیاد بمانه و خدمت کنه و فایده بده به کشور، جوری با این رفتار میشه گاهی اوقات که واقعا او رو از برگشتن پشیمون میشه.
که فضای کسب و کار ارتقا پیدا بکنه، فرصت‌های کاری و شغلی بیشتری ایجاد میشه برای دوستان خارج از کشور و اینا برخواهند گشت.
با این موانع هست که در این حال دانشگاه ما این پیشرفت‌ها رو کرده.
ساعت 16:06 است. بسیار سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که از بین ایستگاه‌های متنوع رادیویی، رادیو گفتگو و بیقاب بی‌نقاب رو برای شنیدن انتخاب کردید. اما همینطور که خدمتتون عرض کردم، بناست امروز در موضوع تربیت سیاسی و گردش نخبگانی در جمهوری اسلامی ایران گفتگو بکنیم. دو مهمان عالی‌قدر در استودیو برنامه حاضر هستند. جناب آقای دکتر مسعود ندافان، تحلیلگر و پژوهشگر سیاسی. سلام عرض می‌کنم جناب آقای دکتر ندافان، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض ادب دارم خدمتتون، ممنونم در خدمتتون هستم.
بسیار سپاسگزارم که در استودیو برنامه حاضر شدید. همینطور جناب آقای دکتر رضا فیضی عزیز، کارشناس محترم مسائل سیاسی. آقای دکتر خدمت شما خیلی مقدم عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
بسیار سپاسگزارم. خب اگر موافق باشید آقای دکتر ندافان، از شما شما گفتگو رو آغاز بکنم. ما یک مفهومی رو در جامعهمون میشنویم به اسم نخبه و نخبگان و فرایندهای نخبگانی، اما شاید یک تحلیل دقیق، یک تعریف دقیق و درست و متقنی راجع به کلمه نخبه هر کسی از ذهن خودش به این ماجرا نگاه میکنه. تحلیل علمی و درست در کشور ما در خصوص نخبه چیست و اگر ما بخوایم بگیم یک کسی نخبه است باید واجد چه شرایطی باشه؟
خدمت شما عرض کنم، اصلی ترین نکته که ما باید در مبحث نخبگان داشته باشیم اینه که منابع انسانی ما یکی از مهمترین پیشران‌های پیشرفت جامعه اسلامی هستند و تعریفی که ما می‌خوایم از نخبه باید داشته باشیم اینه که یک مؤلفه‌هایی داشته باشه که برای همه بخش‌های جامعه اسلامی ما ثمر بخش باشه. نخبه یک طبقه خاصی نیست، نخبه میتونه در حوزه‌های مختلف افراد جایگاه‌های مختلفی داشته باشند و متناسب با همون یک سری کارویژه‌هایی رو داشته باشند. مهمترین تعریفی که ما میتونیم در مورد نخبه داشته باشیم اینه که یک فرد نسبت به اون جایگاهی که علاقه داره یا ثمر بخشه یک برجستگی نسبت به دیگران داشته باشه. این برجستگی نباید باعث تعارض و تضاد بین جامعه باشه. برخلاف این تعریفی که وجود داره در نگاه‌های غربی که نخبه میتونه استیلا بخش باشه بر عوام و یک سری کارویژه‌هایی داشته باشه که تسلط پیدا کنه بر عوام، نخبه در جامعه اسلامی ما کسی که میتونه همراه با عوام اون کارویژه‌های جامعه اسلامی رو پیش ببره، اون اهداف جامعه اسلامی رو همراه با همه افراد در کنار هم قرار بده و به اون اهداف متعالی که ترسیم شده برسونه.
خیلی وقتا مثلا این تصور در ذهن عموم مردم هست که مثلا طبقه دانشگاهی از یک سطح تحصیلاتی به بعد بهشون عنوان نخبه اطلاق میشه، در صورتی که ما مثلا فرض بفرمایید در بحث مثلا ابعاد هنری مثلا یه چیزی مثل شعر، ما خیلی از نخبگان در حوزه شعر داریم که اصلا سواد خواندن و نوشتن شاید نداشته باشن ولی در رشته خودشون هم تاثیرگذار بودن، هم جریان ساز بودن و هم به نوعی نخبه تصور میشن. پس این با تعریفی که شما میفرمایید کاملا طبق هست، یعنی که اون نگاهی که شاید خیلی از حالا عزیزانی که مخاطب برنامه ما هم شاید باشن، این که حتما نخبگان از خروجی دانشگاه‌ها یا حوزه‌های علمی به دست میان، این تعریف درستی نیست.
خدمت شما عرض کنم متاسفانه در اثر یک موج مدرک‌گرایی که در جامعه ما دهه 70 شکل گرفت این تعریف غالب شده که هر کسی خروجی دانشگاه و خروجی حوزه علمی باشه قطعا نخبه است، در حالی که اینجوری نیست و تفسیر نخبه تفسیر وسیعیه. و ما نشون دادیم در جامعه اسلامی خودمون، مخصوصا در انقلاب اسلامی خودمون، که نخبگانی که حتی سواد خواندن و نوشتن نداشتن در عرصه‌های مختلف، مثلا یکیش از نمودهاش در دفاع مقدس، نقش‌آفرینی خیلی جدی رو داشتن و ما موفقیت‌هامون رو از همون بزرگواران داریم. و این تفسیر شاید تفسیر خیلی بدی باشه نسبت به نخبه، که ما فقط خروجی های مراکز آموزشی خودمون رو نخبه تفسیر کنیم.
حالا این البته یه بخشیش هم به نظر من، حالا باید با هم بحث بکنیم در ادامه حتما راجع بهش، یه بخشیش هم حاکمیت مقصر هست در تعمیم این نگاه به جامعه، که حالا سر وقتش بهش خواهیم پرداخت. اما یک تعریف دیگه ای رو ما باز خیلی به گوش آشناست، اون هم گردش نخبگانی است. میخوام از آقای دکتر فیضی سوال بکنم که این تعریف گردش نخبگانی یعنی چه و خواستگاهش کجا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من دوباره حالت سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز، چون بخش اول خیلی خوب نتونستم سلام کنم. آقای دکتر مدافعی یه نکاتی رو گفتم، به نظرم تو اون تعریف نخبه، تو خود کلمه نخبه باید بیشتر توجه کنیم و بعد حالا با اجازهتون بعد برم سراغ این که چرخش نخبه
چه. من
این واژه نخبه حالا چند تا معنی و برداشت میشه ازش داشت و یه واژه‌های نزدیک به اینم داریم ما، که عوام و خواص یا متخصص یا واژه‌هایی هستند که خیلی نزدیکن به این بحث ما و باید تفاوت بین اینا مشخص بشه. ولی در مورد خود واژه نخبه به نظرم یه اشتباهی که شکل گرفته و حالا یه بخشی شاید دکتر ندافن اشاره کردن، به نظرم من توی تقسیم بندی اینجوری میگم که هر فردی میتونه دو نوع ویژگی داشته باشه، یه ویژگی هایی که خودش کسب میکنه، یه ویژگی های غیر اکتسابی هن، یعنی کسب نشده. مثلا شما از روزی که به دنیا اومدی یه ویژگی خارق‌العاده داری، یا یه حس ششمت قویه، یا هر ویژگی که حالا خیلی دنبال مثال زدنش نیست. یه ویژگی هایی هم داریم مثل زر، زور، قدرت، یا ویژگی هایی که کسب کردنیه به این معنی که خود آدمه، اون فرده با ویژگی‌های خودش کسب نمی‌کنه، یعنی یه چیز آماده است براش،
یه بستری فراهمه که این میتونه به اون نقطه برسه.
متاسفانه توی جامعه ما بسیاری از این افراد هم به عنوان نخبه شناخته شدن و وقتی ما می‌خوایم وارد حوزه آسیب شناسی نخبگان بشیم، متاسفانه مجبوریم با همین واژه نخبگی یا نخبه‌ها برخورد کنیم، یعنی بگیم که ما مثلا میخوایم گردش نخبگانی صورت بگیره. گردش، حالا بیشتر توی گردش این بخش اول رو یه ذره بیشتر توضیح بدم.
بله.
یکی از نکاتی که شما اشاره کردید در مورد دانشگاه بود، ولی فقط ویژگی متمایز کننده اکتسابی نمیتونه همین فقط علم باشه، یه بخشش مثلا میتونه یه فنی باشه، یعنی یک نخبه ای ما داریم توی هنر، یک نخبه ای داریم توی یه فن خاصی یاد گرفته،
نخبه مهارتی است به قولی.
ولی به نظرم این بحثی که ما داریم بیشتر میخواییم روش بحث کنیم، نخبگان سیاسی هستن، یعنی نخبگان، اینجا اون اشتباه رخ میده. دقیقا این آدمایی که الان توی مناصب سیاسی هستن نمیشه بهشون گفت نخبه، اینا یا با توجه به شرایطی تونستن، به شرایط اکتسابی که خودشون کسب کردن تونستن یه جایگاهی رو بگیرن، که در این صورت من بهشون میگم نخبه. ولی اگه با توجه به شرایط غیر از تلاش فردی خودشون رسیده باشن، من به اون نمیگم نخبه. و به نظرم این اون چرخه درست نخبگانی رو توی کشور دچار اختلال میکنه.
یعنی ما اگر بخوایم همین بحث مقدماتی که با آقای دکتر ندافان و حضرت عالی داشتیم بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم، حالا در موضوع بحثمون که بحث تربیت سیاسی است بخوایم یه خورده جمع بکنیم این چند دقیقه اولیه رو، هر دو بزرگوار قائل بر این ماجرا هستید اگر که من الان درست جمع‌بندی بکنم، که لزوماً تحصیلات حتی مثلا در رشته علوم سیاسی نمیتواند خروجیش این باشد که اگر کسی دکترای علوم سیاسی داره، ارشد علوم سیاسی داره، لزوماً این آدم نخبه سیاسی است و ما یک نخبه سیاسی تربیت کردیم. این جنبندی این بخش اول از تعریف نخبه‌مون باشه.
بله، به نظرم خیلی درسته. و اینکه متاسفانه توی جامعه ما، اگه بخوایم این حرف و همین نکته که شما گفتید رو بزنیم، به نظرم نباید از اونور بوم هم بیفتیم. درسته که هر کسی که داره توی دانشگاه درس میخونه و یه مهارتی کسب میکنه، علمی کسب میکنه، نخبه نیست، ولی یکی از بسترهای مهم برای پرورش نخبگان همین سیستم آموزش.
شاید شرط لازم و شرط کافی رو اینجا بشه مطرح کرد. نقطه درستی دیگه.
بله دقیقاً.
بله بفهم راجع به گردش نخبگانی توضیح میده.
در مورد گردش نخبگانی به نظرم اون مفهومی که توی سیاست دنبالش هستن اینه که جلوگیری، حالا توی اندیشه‌های غربی بیشتر وقتی مطرح میشه، برای جلوگیری از ایجاد دیکتاتوریه که یه طیف حاکم نتونه نظرات خودش رو بر طیف اقلیت یا یه اقلیت قدرتمند بتونه نظرات خودش رو بر اکثریت که قدرت ندارن اعمال کنه. ولی اون چیز مهمی که توی گردش نخبگانی باید صورت بگیره ایجاد تفکر جدید، روح جدید برای حرکت به سمت هدف. انقلاب اسلامی که شکل گرفته به سمت یه اهدافی باید حرکت میکرد، ولی ما توی این 40 سال اگه بخوایم آسیب شناسی کنیم با همه پیشرفت‌هایی که نسبت به 40 سال، یعنی 200 سال قبل از انقلاب اگه بخوایم بررسی کنیم، یعنی تاریخ معاصرمون رو بخوایم با همین 40 سال بررسی کنیم، ما توی خیلی از حوزه‌ها به شدت پیشرفت کردیم. اینا همه قابل قبوله، ولی تو حوزه چرخش نخبگانی و اینکه به جوانها بها داده بشه و بتونن نخبه های جدید وارد سیستم تصمیم گیری تصمیم سازی بشن به نظرم خیلی کمتر بها داده شد. حالا میشه دوتا نگاه کلی داشت به همین بایدها بایسته ها توی چرخش نخبگانی، که یه نگاه ساختاریه که باید تربیت بشن، مراحل طی بشه تا برسن به مناسب. یه نگاهی هم غیر ساختاریه که نه، شاید یه فردی ویژگی داشته باشه که نتونه تو همه مراحل. مثلا ما خودمون شاید یه انتقادی که به نظام آموزشی داشتیم میگفتیم چرا یه نفر تا مثلا دبیرستان باید یه درسی رو بخونه که شاید هیچ موقع به دردش نخور.
یعنی به کارش میاد، علاقمندیشه.
بله، یه جاهایی علاقمند، یعنی یه جاهایی ساختار مانع از بروز و بروز و ظهور اون ویژگی نخبه هم میشه. باید به اینم توجه داشت. ولی به نظرم یه ترکیبی از همین دوتا که ساختار اصل هست، درسته این رشد اگه در ساختار رخ بده بعدن تبعاتش، حالا اگه تو ادامه بحث پیش اومد صحبت میکنیم، تبعاتش قابل کنترل تره تا اینکه غیر ساختاری بخواد این چرخش صورت بگیره. و غیر ساختاری هم اصل نیست، کمک کننده است. یعنی اگه کسی بخواد، همیشه نمیتونیم بگیم که یه فردی تونست از غیر از مسیر بتونه رشد کنه و نخبه بشه و برسه به مناصب سیاسی. به نظرم یه ترکیبی از این ساختار، نگاه ساختاری و غیر ساختاری میتونه کمک کنه. و تقریبا به نظرم حالا توی برهه‌های این شکل گرفته توی جمهوری اسلامی، ولی به نظرم به شدت نیاز به باز تعریف و کمک اون نسل قبلی داره که این نسل جدید بتونه توی مناسبات سیاسی نقش پیدا کنه.
حالا من اگر بخوام یه خورده بحث رو بیارم از سطح تعریف این مقدماتی که لازم بود حالا یه قدری باز بشه برای مخاطبین عزیز، یه خورده در سطح عملیات بخوام بحث بکنم و یه رویکرد چشم اندازی هم داشته باشیم. به هر حال ببینید، ما مانیفست در آغاز دهه پنجم انقلاب هستیم و مانیفست پیشروی انقلاب ما، بیانیه گام دوم، قریب به 2 سال اندی است که ابلاغ شده توسط رهبر معظم انقلاب. و حالا اینکه چقدر ما در طول این 2 سال خورده‌ای به این بیانیه پرداختیم و ابعاد مختلفش رو تبیین کردیم یک نکته است، اما میخوام روی همین بحث نخبگان یه قدری راجبش بحث بکنم. ببینید، در جمهوری اسلامی وقتی که نگاه میکنیم، طبق حالا ناظر باز به بیانیه گام دوم من عرض میکنم که طبق فرمایش آقای دکتر فیضی، این که ما خب به هر حال در یک بخشهایی در عدالت واجد مشکل هستیم و به هر حال در بیانیه هم به صراحت در اون اشاره شده، علی رغم تمام پیشرفت هایی که در طول این 40 و چند سال به دست آمده خدا رو شکر. اما نکته ای که وجود داره این که ما یه نگاهی بندازیم ببینیم این گردش نخبگانی در طول این 42 سالی که از عمر جمهوری اسلامی ایران گذشته چه مکانیزمی داشته و آیا بر اساس شایستگی و نخبگی بوده یا عوامل دیگری تاثیر داشته. میخوام از آقای دکتر ندافان از شما سوال بکنم که یک نگاهی بکنید به این پروسه حدود مثلا 41-42 سالی که از این ماجرا گذشته. حالا اشاره درستی هم از طالب بحث دفاع مقدس داشتیم که ما خب به هر حال در اون وضعیت بحرانی واقعا جوانانی که شاید مثلا نمونش شهید بزرگوار شهید باقری که خب یک خبرنگار و عکاس و بدون اطلاع از اتفاقات عملیاتی میره و خب یه تشکیلاتی رو راه میندازه، تشکیلات اطلاعات عملیات راه میندازه که الان برخی از راهبردهای ایشون در دانشگاه‌های جنگ دنیا داره تدریس میشه. خب این به هر حال یک اتفاق نخبگانی است دیگه. یک نگاهی اگر به این ماجراها داشته باشیم، حالا اتفاقات خوبی که در این مسیر بوده و اتفاقاتی که شاید اگر که از طریق همین نگاهی که آقای دکتر فیضی گفتن که اگر یک نگاه بینابینی بین این دوتا فرایند غیر ساختاری و ساختاری انجام داده بودیم و یه قدری ساختارهامون رو در تربیت نیروهای سیاسی تقویت می‌کردیم اتفاق می‌افتاد و آسیب شناسی این ماجرا رو بخوایم داشته باشیم، شما تحلیلتون چیست؟
خدمتتون عرض کنم از لحاظ چرخش نخبگان ما در تاریخ معاصر خودمون دو رخداد مهم داریم، یکی مشروطه و یکی انقلاب اسلامی. مشروطه خب یک تحول عظیمی در ساختارهای حاکمیت ایران بود که ناقص بود و به نتیجه خودش نرسید و بعد از اون فرهنگ سیاسی ما به نحوی شد که نخبگانمون نخبگان وابسته شدن به استبداد و استعمار. با پیروزی انقلاب اسلامی همونطور که حالا در گفتگو با هم داشتیم تعریف نخبه هم تغییر پیدا کرد، یعنی نخبه کسی شد که همه هم و غمش برای منافع ملی و اسلام. حالا تحولات نخبگانی که ما داریم پیش میریم اینه که ما یک بستر قانونی داریم که اسناد بالادستیمون هستن، قوانینمون هستن که یکیشو حضرت عالی اشاره کردید، بیانیه گام دوم. یکی دیگه بستر مطالبات اجتماعی ما که حالت پویش داره، پویش‌ها و گفتمان‌هایی که در سطح خود کشور صورت میگیره. دو رخداد مهم در همین چند سال اخیر رخ داده که در همین دو تا سطح میشه تعریفش کرد، که یک بخشش ساختاریه، یک بخشش کارگزاری. در بخش ساختاری ما همین بیانیه گام دوم رو داریم که بی توجهی به بیانیه گام دوم خیلی زیاده. متاسفانه مسئولین ما بارها از بیانیه گام دوم یاد میکنن ولی عمل نمیکنن. در سطح اجتماعی هم مردم ما این انتظار رو دارن که نگاه هایی که بزرگوارانی که چندین سال در مناصب سیاسی حضور داشتن با توجه به رویکردهایی که تحولاتی که در سطح کشور ما ببینیم و در سطح جهان میبینیم تغییرات رو به سمتی پیش ببرن، افرادی رو وارد عرصه تصمیم گیری کنن که این افراد روحیه جدیدی داشته باشن، نگرش جدیدی رو داشته باشن. ما در فرهنگ سیاسی خودمون حالا برخلاف فرهنگ سیاسی کشورهای دیگه نظام حزبی هم آنچنان کارویژه‌ای مهمی نداره و عملاً حافظه تاریخی ما به واسطه رخدادهایی که در دهه 20 و در دهه 60 افتاده و احزابی حضور داشتن که منافع ملی ما رو در نظر نگرفتن و خسارت‌های زیادی رو به کشور زدن، نظام حزبی رو هم قبول نمی‌کنه. بنابراین ما وقتی می‌خوایم یک نخبه‌ای رو پرورش بدیم و در ساختارهای تصمیم‌گیر و تصمیم ساز کشورمون استفاده کنیم، به نظر من باید چهار سطح رو داشته باشیم. سطح اول اینه که شناسایی کنیم. این شناسایی باید فاقد اعتراضات مردمی باشه، مثلا رانت. مثلا حتما شما دیدین دیگه بعضی از بزرگواران فرزندانشون در جایگاه پدران قرار میگیرن و عملا ما چرخش نخبگانی نداریم، چرخش فامیلی خواهیم داشت،
انسداد نخبگانی داریم بیشتر.
موضوع بعدی پرورشه. سطح پرورش سطحیه که ساختارمنده، یعنی شما میتونید دانشگاه هایی رو ایجاد کنید، مؤسسات پژوهشی رو شکل بدین که اینا با توجه به نیازها و اولویت‌های کشور نخبگانی رو پرورش بدن، که خب نمونهش ما داشتیم در دهه 60 ایجاد شده، ولی خب قطعا آسیب شناسی این دانشگاه و مؤسسات میتونه ثمر بخش باشه.
اتفاقا یکی از مباحثی که من میخوام در این جلسه بهش بپردازیم همین مستاقی است که در ذهن شما و بنده هست. بله. ببینیم واقعا این مرکز دانشگاهی یا مراکز نظیر این چقدر تاثیرگذار بودن.
بله. مرحله بعدی مرحله گزینشه، یعنی باید اون ویژگی های نخبگانی استمرار داشته باشه و این ویژگی نخبگانی برای منافع ملی ما باشه. ما افرادی بودن که این سیکل رو طی کردن ولی برای منافع ملی ما هیچ عایدی نداشتن. و مرحله بعدی پایشه. پایش به این منظره که این نخبگان اگر در جایگاه تصمیم‌گیر قرار گرفتن، خودشون باز دوباره ادبیات استیلابخش و یک طبقه برتر نسبت به جامعه نداشته باشن. این قسمتی که ما نخبگانمون باید در خدمت به مردم باشن، نه اینکه نخبگان بیان خودشون اون آگاهی بخشی که حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری هم برای جامعه متصورن اون ازشون بگیرن، با عملیات‌های روانی، با گفتار درمانی‌ها فاصله بندازن بین حاکمیت و جامعه. این به نظر من این چهار مرحله مراحل خوبیه برای نخبه پروری در سطح کشور ما.
همین که ما خودمون داریم به این کارگزاران میگیم نخبه، داریم کمک میکنیم به همون نگاهی که اینا فکر کنن واقعا یه خبری هست و ما یه برتری نسبت به بقیه داریم که حالا مثلا یه منصبی تونستیم بگیریم. اینا نمیشه بهشون گفت نخبه، بالاخره یه کارگزاری هن توی نظام، یه منصبی رو گرفتن.
الان تقریبا یه چند سالی هست که قشر جوان تحصیل کرده ای که شاید یک نگاه دقیق تری، فرمایش شما فراموشتون نشه، میخوام کمک بکنم که این بحث جا بیفته، این نگاه دقیق تری به آرمانهای امام، خط امام و خط امامین انقلاب و مسیر اصلی که برای انقلاب ترسیم شده دارن و همونها الان نسبت به همون طبقه که شما میفرمایید کارگزار و به درستی هم به نظر من اشاره میفرمایید نقد جدی دارن، هم به عملکرد زمان تصدی ابتدای انقلاب مثلا دهه 60 و 70 و هم به عملکرد فعلیشون که حالا باز واجد نقدهای بیشتری هم هست. با این نگاه اگر شما بخواید نگاه بکنید به گردش نخبگانی ما در طول این 42 سال چطور
ببینید، من این نکته‌ای که گفتم در مورد کارگزاران، منظورم اینه که آیه ندافان یه نکته‌ای گفتن در مورد این که ما باید، یعنی این چهار مرحله‌ای که گفتم برای رسیدن به نخبه و حالا پایشش و مخصوصا مرحله آخر که خیلی مرحله مهمیه که ما نداشتیم، من اون ساختار بازمین، من خیلی اینو غیر ساختاری نمی‌بینم. باز الان ساختار به نوعی که اجازه ورود جوانها رو نمیده، به خاطر همین من به این افرادی که الان هستن نمیگم نخبه، اینا در میشه نخبگان هم هستن ولی اینا کارگزارانی هستن که چرخش باید در جایگاه ها حتما رخ بده. ولی در مورد نکته‌ای که شما گفتید، گام دوم و جوانگرایی که باید رخ بده و متاسفانه حالا این نمونایی هم که شما فرمودید اونقدر کمه که میتونیم بشماریم و یه جوری هم بوده بعضی جا به نظرم میخواستن نه کمک کنن به این که یه جوانی، یعنی برای ورود جوانها، به نظر من یه جاهایی عمدن خواستن از جوانها در یک جاهایی استفاده کنن که بخوان نشون بدن که جوانها نمیتونن، یعنی یه ساختاری که حالا خود شما شاید ببینید توی بعضی از سازمان‌ها با ساختاری که شکل گرفته و ساختاری که قدیمیه میان یک نفر رو جوون میکنن مثلا مدیر اونجا میذارن، در صورتی که کل ساختار همونه، فکر هم، یعنی هم سطح بالاتر از این جوون همون قبلیان، سطح پایین‌تر هم همونان، فقط این یه نفر رو عوض کردن. یعنی اون نگاه کارگزار و ساختاری رو هم اینجا بخوایم ببینیم، ساختار هم تا عوض نشه، تغییر نکنه، نمیتونه کمک کنه به جوان.
خب این موقع اول این مقاومت انقلاب... الان در کارگزاری داره شکل میگیره به نظر شما بود با این تعریفی که شما
بله. به نظرم اول انقلاب شرایط به گونه ای بود چون اون انقلاب رخ داده بود، یعنی اون کارگزاران قبلی، نخبگان قبلی کنار رفته بودن، جوانایی که داشتن کارو دست میگرفتن میتونستن ساختار رو هم بسازن، یعنی توی درست شدن ساختارها خیلی نقش داشتن. حالا اون ایدئال‌های ما که وجود داشت و اینا خیلی داشت کمک میکرد، ولی الان این جوانای ما شرایطو ندارن اصلا که برم به اون سمت که مثلا مدیریت یه بخشی رو به من دادن من بتونم حداقل ساختار اونجا رو به هم بریزم، چون اگه قرار بود با همین ساختاره به یه جایی برسیم مطمئنن با تزریق یه جوان خیلی تغییری نباید اتفاق میافتاد. به نظرم این دو بخش رو باید در نظر بگیریم و این افرادی که فعلا توی مناصب هستن خیلی به نظرم اون ایده‌ای که حضرت آقا داشتن توی گام دوم یا حالا جای دیگه هم مطرح کردن برای جوان گرایی رو خیلی باور ندارن، فقط به عنوان یه شعار دارن ازش استفاده میکنن، چون اگه باور داشتن زمینه رو هم آماده میکردن. حالا توی یه بخشایی از کشور مثلا توی سپاه شاید یه بخشای این جوانگرایی رخ داده و دست نیروها رو باز گذاشتن برای تغییرات ساختاری، برای برداشتن قدم‌های جدید، دانشکده‌هایی که ساختن توی اون دانشکده‌ها سعی کردن که افراد جوان رو پرورش بدن برای همین مناسب. به نظرم اونجا یه باوره به این باوره رسیدن که جوان‌ها میتونن، چون اکثرا اونایی بودن که توی آقای ندافان اشاره کردن به دفاع مقدس، چون خودشون تو اون معرض تو اون یعنی تو جوونی تونست